الحمدلله جمعتون جمعه، ولی یه جوری باید صلوات بفرستید که اگر حضرت تشریف بیارن چی جور صلوات میفرستید؟ الان هم درود بر شما. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظیما. در سوره مبارکه فتح خداوند متعال فرازهایی از دریچه های عزت، آرامش و ثبات قدم، اتمام نعمت، استمرار نصر خدا و عزت مسلمین رو برای ماها بازگو کرد که فتح، پیروزی، موفقیت، مدالدار شدن، رکورددار شدن، برنده شدن در مسابقه آثاری دارد، کما اینکه شکست، رکود، خمود، درجا زدن و به جا موندن تلخی هایی داره. حالا آثار فتح و پیروزی، تلاش، جهاد، نصرت خدا مشمول عنایت خدا قرار گرفتن، یکیش مسئله آرامش و امنیت است. جمعیتی که جهاد دارد، شهادت دارد، امنیت دارد، اقتدار دارد، پیشرفت دارد، بالندگی دارد، اما ملتی که توسری خوری رو برای خودش ذلت نمی بیند و برای خودش راحت طلبی رو شیوه قرار داده، اینها هم دنیاشون بدبختن و هم در آخرت گرفتار عذابن. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. ما یکی از گمشده های زندگیمون راحتی، آسایش، احساس نشاط، نبود استراب و رفع نگرانی هاست. اگه انسان پول داشته باشه، خونه داشته باشه، همسر داشته باشه، فرزند داشته باشه، اما حواسش جمع نباشه، نگران باشه که بچه‌م خیانت نکنه، زنم بد در نیاد، چه کار کنم که فردا برام پرونده درست نشه، این نگرانی تمام نعمت‌های انسان رو تلخ میکنه. برعکس اگر کسی آسمان جله، زیر این آسمان هیچ ندارد، اما یک اعتمادی، توکلی، اعتماد به نفسی، دل امیدواری دارد، این با نداشتن اون شارژ بودن و با نشاط بودن خودش رو حفظ میکنه. چیزهایی که استراب برای بشر میاره، خیانت در رأس اینهاست. الخائن و خائف، کسانی که دستشون به مال مردم آلوده است، به خون مردم آلوده است، به نوامیس مردم آلوده شدن، اینا خائنن و چون خائنن خائفن، آرامش نخواهند داشت. این گناه و خیانت مثل سایه دنبال کننده اون کار رو میگیره، دیر یا زود او رو ساقط میکنه. بنابراین این جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که فرمودند ولا یخافن الا ذنبه، من به شما جوانها، به شما شیعیان، به شما دلدادگان، به شما زنان و مردان با ایمان، من امیرالمؤمنین که امام عارفین است، ایشون 5 چیز رو سفارش کرده، توصیه کرده، به عنوان وصیت نامه در اختیار ما قرار داده که یکی از اون 5 مادهش اینه که لا یخافن الا ذنبه، تنها از گناهتون بترسید. گناه پریشانی میاره، گناه نگرانی میاره، گناه بیبرکتی میاره، گناه افسردگی میاره. از گناه و خیانت باید ترسید. نکته دیگری که در فرمولهای قرآنی به عنوان علل تنگناها، بدبختیها، افسردگیها، بینشاتیها میتوان استنباط کرد، خدا فراموشی است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر کسی از یاد من اعراض کنه، یعنی تو چشمش رضای خدا نباشه، در زبانش رضای خدا نباشه، در تولیدش دین خدا نباشه، در هزینه و خرج کردش اسراف باشه، تبذیر باشه، در مسیر حرام مال خودش رو مصرف بکنه، خدا اونچنان هشدار صریح داده که یک مسلمان باید حواسش رو جمع کنه. فرموده فإن له معیشة ضنکا. اما چه کنیم؟ آرام باشیم، در همه شرایط احساس اطمینان بکنیم، خودمون رو در جنگ نبازیم، در فشارهای اقتصادی ما احساس تنگنا نکنیم، مشکلات زیاد ما را به یأس و به عقبگرد نکشاند. این راه‌های مختلفی داره. در رأسش فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل. خدا قول داده هر کس اهل توکل باشه برای مشکلاتش زور زدن نمیخواد، بلکه خود خدا درهای بسته را به روی او باز میکنند. یکی تقواز، پاکدامنی، پاک چشمی، پاک دستی، پاک دلی، این تقواز. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی تقوا داشته باشه خدا بنبستی برای او باقی نمیگذاره، هیچ وقت تو مسیر خودش به بنبست بر نمیخوره. خدا کلیددار درهای بسته است و به روی شما در رحمتش رو باز میکنه. یک آیه هم هست، فرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، پیامبر من از اینا چیزی دریافت کن، ما رمضونه، در راه خدا یه چیزی بدید. من اموالهم صدقتن، یعنی لزومی نداره شما میلیاردر باشید و احسانهای میلیاردی بکنید، سفرههای میلیونی پهن کنید، نه، یه جوان در حد درآمد کم خودش. این جزء معنویات دین ماست. میگه در فشارها هر چه از این طرف شما فشار ببینید، این دهن بستی دهانی باز شد. شما این چشمتون رو ببندید از حرام، خدا چشم دلتون رو باز میکنه. این دهان رو که برای روزه میبندید از خوردن و آشامیدن و گناه کردن و نظر به شهوت و غیبت و تهمت و فحش و عصبانیت های بیجا خودتون رو به عنوان روزه‌دار و مهمان خدا نگه میدارید، خدای متعال به شما یک دهان دیگری میده و اون خورنده رازهای خدا میشه. اون دهانه دل انسان باز میشه به عرش الهی، نور میاد، معرفت میاد، آرامش میاد و جهش‌های عرفانی در وجود انسان تولید میشه. این عکس العمل تحمل فشارهای مادی گشایش‌های معنوی است. لذا اگرم ندارید، این روزها که دشمن میخواد شما را با تحریم عاجز کنه، شما برای رضای خدا پولی در هر محله، جوانها همون جور که در میدانهای رزم خط شکن بودن، افتخار آفریدن، حماسه ساز شدن، تاریخ رو شهدای جوان ما با خون خودشون بازنویسی کردن، به انصافا اسلام رو در این ایران احیا کردن، غیرت و قدرت رو به رخ دشمن کشیدن، شرق و غرب رو در 8 سال به حیرت واداشتن، الان هم میدان میدان جوان هاست. در بعد اقتصادی برو شیر درنده باشه دقل، مینداز خود را چروباه شل. منتظر دستگیری این و اون نباشید، هر تعدادی در یه محله جمع بشید، ابتکار به خرج بدید، از کم خودتون مایه بگذارید و امکاناتتون روی روی هم انباشته کنید. ید الله مع الجماعه، فقرای محلتون رو احساب کنید، بعد کسانی که اهل خیر و اهل دلن برید سراغشون و بهشون برنامه بدید. گداپروری نکنید برای زندگی های اشخاصی که در معرض زوالن، برای اینها چاره بیندیشید. آمد خدمت امام حسن علیه السلام، عرضه داشت ابن رسول الله، من به شما پناه آوردم از یک دشمنی که به احدی رحم نمی کنه، به هر خانواده‌ای وارد شده تار و مار کرده، همه را تحت فشار قرار داده. امام مجتبی علیه السلام راست نشستند و حالت آمادگی نشون دادند، فرمودن این چی دشمنیه که شما اینجور ازش وحشت داری و به من پناه آوردی؟ عرضه داشت یا ابن رسول الله، این دشمن دشمن فقر است. اون چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. احتیاج درد بدیه، فقر درد بدیه، ولی فقر نبود پول نیست، نبود مناعت طبع و عزت نفس و اصالت است. خیلی ها ندارن ولی آقا زندگی میکنن، خیلی ها دارن ولی دلن، گدا صفتن، بخل دارن، نجسن، دستشون به احسان باز نمیشه. این قلک های خانواده های مستضعف و پابرهنه در 8 سال دفاع مقدس معجزه ها آفرید. شما هم تو خانواده هاتون از این قلک ها، از این صندوق ها، امروز تنها راه نجات راضی کردن خداست. امام مجتبی علیه السلام تا این هنر آدم مراجعه کننده نیمد گفت یا ابن رسول الله من گدا هستم دستم رو بگیرید، فرمود دشمنی به من حمله کرده، من به شما پناه آوردم و اون دشمن فقر است. جوانا به ائمتون پناه ببرید، جوانایی که همسر ندارید و در معرض گناهید، صاحب که دارید، امام زمان که دارید، جمکران که دارید، کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو که دارید، من برای شما قسم میخورم اگر کسی با صداقت گناه رو ترک کنه و دامن ائمه رو بگیره، همه حوائجش برآورده میشه. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. این مرد عوض این که بره مثلا دزدی بکنه، قاچاقچی‌گری بکنه، اومد در خونه کریم اهل بیت، کسی که امام دارد، کسی که کشتی نجات دارد، به کجا میخواد پناه ببره؟ آمد به امام حسن مجتبی، از این دشمن داد خودش رو پیش امام حسن آورد. وجود مقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام به غلامشون فرمودن که برو ببین در خزینه چقدر داریم. رفت 5000 درهم آورد. این پاسخ گدا نبود. یه آدمی که میخواد کسب و کار بکنه بهش سرمایه داد و این رونق شد. شما بدانید در دوره های گذشته مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت ما فرمودن میرزای شیرازی در وقتی که شهریه طلبه ها کم می آمد حواله از خود امام زمان با امضای مبارکش داشت، به یه جاهای حواله می داد با امضایش، می رفتن کیسه های پول رو می گرفتن، بعد می رفتن سراغ اون شخص، می دیدن همچه کسی وجود ندارد. این مملکت در پناه امام زمانه، در پناه اهل بیت عصمت طهارته و راه باز شدن درهای رحمت به احساس آرامش ترک گناه است. لذا فرمود خود من اموالهم صدقه. این آیه هم ولایت تکوینی است و هم کلید آرامش است که در سخت‌ترین شرایط آدم بتونه بر خودش مسلط باشه، دست پاچه نشه. دست پاچگی خطر رو دو برابر میکنه. در زلزله، در آتش سوزی، در جنگ، اونایی که آرامش دارن قشنگ برنامه ریزی میکنن و آسیبها رو به حد اقل میرسونن. اونایی که مثل بعضی از آدمای حریص فوری رو میارن، صف درست میکنن، بی خودی بازار سیاه درست میکنن، ولع دیگران رو اضافه میکنن، ساعتها برای مرغ و اینا صف اونجوری درست میکنن که دشمن شاد کنن، اینا نه تنها مشکل رو حل نمیکنن، قطعا بر مشکلات اضافه میکنن. این آیه رو درست دقت بفرمایید. خود من اموالهم صدقه. امام زمان ما دست مبارکشون رو دراز کردن، میگوین شما به من بدید، من مضاعف به شما برمیگردونم، من نیازی به پول شما و کمک شما ندارم، ولی بخوام به شما کمک بکنم این آمادگی شما رو میخواد، میخوام ببینم شما چقدر حاضر را بیاید تا ببرمتون. اول بیاید آمدنتون رو ثابت کنید تا من دست شما رو بگیرم. این آیه میفرماید پیغمبرم خذ من اموالهم صدقه. این مؤمنینی که مشکلات گاهی مضطربشون میکنه، قرار و آرامش رو از خانواده هاشون میگیره، عصبی به بار میان، پرخاشگر میشن، به همدیگه تندی میکنن، اینا مال ضعف اعصابه، بی‌حوصلگیه. چرا با هم دیگه قهر میکنن؟ چرا هم دیگر رو تحمل نمیکنن؟ اینا نشانه مشکلات روحی و عصبی است. چه کنیم روحمون آرام باشه، قلبمون آرامش داشته باشه؟ بیاید با پیغمبر معامله کنیم، بیاید با حضرت زهرا معامله کنیم، بیاید با امام حسن مجتبی معامله کنیم تا دشمنتون رو از پا در بیارید. خذ من اموالهم صدقتن، زیاد نمیخوام، یه چیزی که در توانت هست بذار تو دست من، من همین رو برات سرمایه میکنم، به خودت برمیگردانم. تو تطهرهم. وقتی شما در مقام تعاون به یکدیگر، کمک به یکدیگر برآمدید، اولین اثر این روحیه اینه که پیغمبر شما را تطهیر میکنه، دلتون رو، جانتون رو از غبار گناه پاک میکنه، خانه دل شما را فضه حضرت زهرا میاد جارو میکنه، بیگناه از این مجلس میری، بیگناه از ماه مبارک رمضان بیرون میای. اولین قدم پاک شدن از گناهانه. دوم تزکیهم، شما رو رشد میده، درهای فتوحات رو بر شما باز میکنه، هسته ای رو برای شما به ارمغان میده، علوم دیگر رو به شما به ارمغان میده. دشمنان هرچه فشار میارن شما نابود میشید، مثل شاخه زائدی که از شما میزنن یک چیز جدید جوانه میزنه. تحمل فشار اینجوریه، موجب رشد میشه. تزکی هم بها، پیغمبر رو خدا مأمور کرده هم ما رو پاک کنه، هم در ما ایجاد شکوفایی و بالندگی و پیشرفت بکنه. دیگه چی؟ و صل علیهم. پیغمبر در حق این جوانای مسلمان دعا کن. به خدای واحد و احد امام زمان در حق ماها دعا کرده و میکند. سید ابن طاووس میگه من در سرداب مقدس دیدم امام زمان اشکشون به روشون جاری بود، گفتم ببینم چه مناجاتی میکنن. دیدم حضرت میگن اللهم ان شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما از ماین، فاغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. کسی رو که امام زمان دعا کنه گناه براش باقی نمیمونه. همه شما پاکید و توی ماه رمضان نور خواهید شد با دعای امام زمانتون در شب قدر. و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اگه کسی آرامش بخواد باید دامن پسر فاطمه، یوسف و فاطمه، اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. دامن امام زمان رو بگیرید، بگید آقا شما یه دعایی بکنید. این آیه قرآن میگه آرامش معلول دعای معصوم است. او اگه دعا نکنه شما هرچی هم داشته باشید آرام نمیشید. ترس، استراب، تشویش، نگرانی شما رو پرس میکنه. اما وقتی او رو راضی کنید او به شما دعا بکنه، ان صلاتک سکنون لهم، این انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، کلیدش به دست امام زمان است و در آیه دیگر آمده است. پیغمبر خدا به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن انت تفاحی و ضلع من اضلاعی و بهجت و قلبی. حسنم تو میوه دل منی، تفاح به معنی سیبه، تو میوه شاداب زندگی منی و تو نور چشم منی و بهجت و قلبی. این بهجت قلب رو هم پیغمبر به دخترشون حضرت زهرا فرمودن. من آقای بهجت رو خیلی دوست داشتم، یکی اینکه نام مبارکشون حضرت زهرا رو به ذهن ما می آورد. وجود نازنین پیغمبر به حضرت زهرا هم مهجت و قلبی فرمودن هم بهجت و قلبی. مهجه یعنی خون قلب، بهجت که اسم بسیار قشنگ و دوست داشتنیه، بهجت یعنی برای آدم شادابی میاره. کسی که بهجت داره ابتهاج داره، هیجانات شادی داره، شکوفایی دل داره، هیچ نوع غباری تو دلش نمونده، هر جا بره خضره، اونجا چهره ها باز میشه، لبها لبخند میزنه، این بهجته. تو حسن من بهجت قلب منی، هر وقت تو رو میبینم روحم شاد میشه، دلم شاداب میشه. لذا نام حسن هم مثل خودش حسنه، بهجت میاره، شادابی میاره. انشاءالله به حق امام حسن مجتبی خدا با قرآن بیش از پیش آشناتون بکنه، کلیدهای سعادت را از قرآن و عطرت در این ماه رمضان به شما بده، غیرت و استقامت و ثبات قدم در شکستن این تحریم ها و کور کردن چشم دشمن به همه ملت ما، خصوصا جوانهای عزیز ما مرحمت کند و سایه رهبر عزیزمون رو تا روز ظهور بر سر ما مستدام بدارد و منافقین منطقه را، سران عربستان و قطر و این منافقین ترکیه و این سران ناپاک بحرین رو که شیعیان رو اینجور لطوپار میکنن و تروریست های سوریه که قبر شریف حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیه ما را در مخاطره قرار دادن، خدا به یمن قدم امام حسن همشون رو نابود کنه و همه شما سر سفره کریم اهل بیت امشب حاجت روا برید. برای جوانهای عزیز ما امام مجتبی ازدواج سالم پایدار مقدر فرماید، دختران و پسران این کشور به سامان برسند، مشکل شکننده بیکاری و نداری از آسمان کشور شما دور بشه، اسم همه تون در زمره یاران عاشق امام زمان ثبت بشه، خیر و برکت بر همه ابعاد این مملکت نازل بشه، روح امام و شهدا از هممون شاد بشه، شب قدر دستمون به دامن امام زمانمون برسه، مریض هامون به برکت امام حسن امشب همه درمون بشن. درد اقتصادی هر کسی که مبتلا به این درد است درمان پیدا کند. انشاءالله سرفراز و شاداب صلوات هم.
ماشاءالله چه خبره.